آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
به نام اون کسی که مهرش بی انتهاست. خانم ها آقایان سلام، من حامد رضا مهتدی هستم، رفیق شما در برنامه عشق کتاب و کارشناس مجری. خوشحالم که در دومین برنامه عشق کتاب در خدمت شما هستم تمام قد و بناست در این برنامه کلی با هم راجع به کتاب ها عشق کنیم و کتاب بخونیم، کتاب بفهمیم و به درد کتاب مبتلا بشیم. غرق شدن تو دنیای کلمات و کتاب‌ها، غرق شدن در آرامش محض آرزوهای دور و درازه. کتاب می‌خونیم و به سفر تازه می‌ریم. کتاب می‌خونیم و زندگی نزیسته رو تجربه می‌کنیم. وقتی یک کتاب رو باز می‌کنی، گویی با تمام وجود در یک دنیایی وارد می‌شی که تا ابدالآباد کلمه آبادی مطلقه. شما به همون بگید با خوندن کتاب ها چه اتفاقات عجیب و غریبی رو تجربه میکنید. ما تو این برنامه جمع شدیم تا با هم کتاب ورق بزنیم و به هم یادآوری بکنیم که تجربه های تازه در حوزه ی کتاب همواره وجود دارن. هیچ کتاب خونی بازنشسته نمیشه. ما اینجاییم تا با عشق کتاب به شما بگیم که قرار کتاب یک چراغ روشن باشه در وقتهایی که هوا خیلی خیلی تاریکه.
عشق کتاب.
ما همه جمع شدیم در برنامه عشق کتاب که کارهای خوب بکنیم. یکی از مهمترین کارهای خوبی که میخواییم انجام بدیم اینه که در حوزه سلامت روان کتاب خوب و خوشمزه به شما معرفی بکنیم. برای خود من این اتفاق افتاد که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. همیشه برای من این یه جمله بود تا زمانی که به این سودای خوش رسیدم. فقط یه جمله ادبی نیست، یه جمله ایه که متضمن معرفی کتاب امروزمون هم هست. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. من تمام قد در خدمت شما عشق کتابای باحال هستم. دکتر نیما قربانی، روانشناس، استاد دانشگاه تهران و رواندرمانگر و البته نویسنده کتاب سودای خوش. این کتاب از اونجایی برای من خوشمزه آمد که یه جمله باحال داره. بذار پیداش کنم براتون. نیما قربانی که استاد دانشگاه تهران باشه، کتاب سودای خوش رو از یه دستمایه ادبی فرهنگی و سرمایه نمادینی این مملکت برداشته که برای من خیلی خیلی جذاب بود. یه داستانی وجود دارد در مثنوی مولوی به نام کنیزک و پادشاه. کنیزک و پادشاه در عاشق مسلک ها و عشق پیشه ها خیلی داستان معروفیه، اما جناب آقای قربانی عزیز این رو دستمایه یک نگرش چهارسویه، یک جهانبینی چهارسویه کردن که در کتاب سودای خوش بهش میپردازن. یادم نرفته که اون جمله ها رو میخوام براتون بخونم. یک جمله فوق العاده خوب داره که میگوید روزگاری سلطانی دل به کنیزکی بست و در تکاپوی تملک او برآمد. او را خرید، اما به محض برخورداری از این معشوق تازه تصاحب شده کنیزک بیمار شد. این اون جمله هست: همیشه یک جای کار میلنگد و این تجربه مشترک انسانیست. مطمئنم که با ناخنک زدن به این کتاب به دنیای جالب و عجیبی پا میگذارید. حالا که حرفش شد، اجازه میخوام ازتون که بخشهایی از این کتاب رو براتون بخونم. هنگامی که آدمی به چیزی تعلق خاطر می‌یابد، مرادش به سادگی و بی دغدغه حاصل نمی‌شود و این قاعده زندگی است و مختص شاه قصه نیست. زمانی که فرد نیت می‌کند و با نیرو به سوی هدفی پیش می‌رود، نیروی متقابلی بیدار می‌شود و مانع تحقق آرزو و خواسته وی می‌گردد. هر نیروی متقابل را در این عالم برمی انگیزد. زندگی محل توافق یا تقابل نیروهاست. آدمی از نیروهای متعارضی تشکیل شده است که بر هم اثر می گذارند و هر نیروی مقاومتی را در برابر خود بیدار می کند. هنگامی که برای دستیابی به موفقیتی تلاش می‌کنی، حسودان به تکاپو می‌افتند تا جلوی موفقیت تو را بگیرند. زندگی چالش تقابل نیروها، پالایش و دگردیسی این نیروها و تجربه‌های گذرای انسجام، وحدت و یکدلی است. همواره در هر تلاشی باید در انتظار ظهور مقاومت و نیروهای متقابل تلاش خود باشی. این فرایند گریز ناپذیر نه تنها مخرب نیست، بلکه پالایش و دگردیسی آدمی عمدتاً نتیجه همین تعارض هاست. همه داستان‌های جهان به نوعی از مواجهه آدمی با تعارضات و تلاش برای حل آنها حکایت می‌کنند و این امر از وجود تعارض و تقابل نیروها به عنوان قاعده زندگی خبر می دهد. شاه قصه نیز چو عاشق شد و معشوق را به تملک درآورد، گفت که برد گوهر مقصود، اما دریای عاشقی موج خون فشان نیز دارد. کنیزک بیمار شد و شاه از او بی نصیب. این مطالب خوشمزه و قلقلک برانگیزی که شنیدید از کتاب سودای خوش نوشته ی آقای دکتر نیما قربانی بود که من از روی ویرایش جدید و چاپ دوم اون برای شما خوندم. به نظرم بد نیست این کتاب رو تهیه کنید، تورق کنید و لذت ببرید.
یکی از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمیخواهد، در اوج سمنا نمیخواهد. دوست میدارد اما در این حال میخواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد میآورد
که فراموش کند.
عشق کتاب.
یک شنبه ها 11:30 PM.
اینجا همچنان عشق کتابه و ما با عشق در خدمت شما این و با افتخار. یکی از لذت های بی بدیل دنیا دم کردن چای یا قهوه، نشستن کنج خونه است، روی مبل راحتی، کتاب دست گرفتن و مطالعه کردنه. بوی کاغذهای کتاب و جادوی کلمات شما رو به دنیایی خواهد برد که هر لحظش روشنی بخش یک گوشه تاریک خواهد بود. حقیقت ماجرا اینه که این کتابهایی که ما رو در این والگی و شیدایی و عشق فرو میبرن، راستش رو بخواین و در گوشی بخوام بهتون بگم، نویسنده هم دارن. یکی از رسالت‌های ما در عشق کتاب معرفی کردن نویسندگان این مرز و بوم به شماها و خودمونه و گپ زدن بی واسطه باهاشون و البته کسانی که ادبیات متنوع و متلون دنیا رو برای ما به زبان مادری برمیگردونن و اجازه میدن ما از اون ور آب از ینگه دنیا هم بی‌نصیب نمونیم. زندگی نوشتی بشنوید از سرکار خانم فرزانه سکوتی، مهمان محترمی که تا چند لحظه دیگه بعد از این زندگی نوشته کوتاه با افتخار تمام و تمام قد در خدمتشون خواهم بود و باهاشون گپ خواهم زد.
حرف به حرف، کلمه به کلمه، جمله به جمله و داستان و معنایی که ایجاد می شود از قلم یک نویسنده.
من فرزانه سکوتی هستم، متولد 57، کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دارم، می نویسم و به طور کلی هنر و عوالم هنری را دوست دارم.
تحصیلات خانم سکوتی؟
رشته تحصیلی من ادبیات فرانسه بوده. هر زبانی که آدم یاد میگیره یک جهان تازه‌ای رو میشناسه باهاش.
اصالی که شروع به نوشتن کردند؟
نوشتن رو میگم یه چیز پیوسته بود همیشه برام، ولی از سال 85-86 کارگاه داستانی که رفت کمکم کرد که در واقع نوشتن سمت و سو پیدا کنه برام و جدی بشه، و بعد از اون کم کم نوشتن از اون صرفا روزمره نگاری در اومد و احساس کردم دوست دارم یه دخل و تصرفی در واقعیت داشته باشم و از چیزهایی که در اطرافم میبینم، میشنوم، خبرهایی که میخونم یا چیزهایی که میشنوم.
نام کتابهای ایشون؟
من یه مجموعه داستان کوتاه دارم به نام دیدار با افلاطون در کافه ویونا و یه رمان کوتاه به نام ارکیده های من.
ما هستیم برای
رشد.
سرکار خانم سکوتی سلام، وقت شما بخیر. مهتدی هستم از عشق کتاب و خوشحالم که با شما دوست گپ میزنم.
سلام، روز شما بخیر باشه.
سلامت باشید. شما هم نویسنده هستید و هم مترجم و اسباب مباهات بنده است که میتونم این همکلامی رو با شما تجربه کنم.
خیلی متشکرم، لطف دارین شما.
سلامت باشید. سرکار خانم، ما تو برنامه عشق کتاب که الان چلاق دومش رو با حضور پرفروغ شما روشن کردیم دنبال این برنامه ایم و دنبال این هدفیم که آیا کتاب خواندن میتواند راهی بگشاید به آرامش درونی من یا نه. بنابراین اجازه بدید که اولین سوال رو از شما اینطور بپرسم: هرگز شده است که کتابی بخوانید که شما رو به آرامش درون رهنمون باشد؟
خیلی خدا رو شکر میکنم که یکی از موهبت های بشر هستن، یکی از اختراعات بشر شاید حتی کتاب بوده، کتابت بوده، نگارش بوده، و دانشی که به واسطه تجربه آدم ها به هم منتقل شده از طریق همین کتابت و نوشتن بوده. خدا رو شکر میکنم که سواد داشتم و علاقه داشتم که برم دنبالش که این تجربه ها و حس های آدم های مختلف دنیا رو به دست بیارم. حالا این اولش برمیگرده به علاقمندی به مطالعه، یه چیز شخصیه قبل از اینکه حالا بنویسم یا ترجمه کنم.
خیلی خب، میدونی اینجوری که خدا رو شکر کردین خانم سکوتی، من به این وحشت فکر کردم که وای اگه کتاب نبود چی میشد.
به شدت وای اگر کتاب نبود چی میشد.
میشه خانم سکوتی خواهش کنم که یک کتاب، شما حتما که طبیعتاً و قطعاً از جهالت من برمیاد این سوال. سلامت باشین. یه کتاب به هم معرفی بکنین و یه کتاب بگین که خودتون خوندین خیلی کیف کردین و اصلا آرام شدین، احساس کردین در دنیایی از پرقو وارد شدین.
اجازه میدین که یه تجربه شخصی رو براتون تعریف کنم؟
اجازه نمیدم، خواهش میکنم.
اختیار دارید، لطف دارید، متشکرم. من سال 77 خیلی اتفاقی یکی از دوستان یه کتابی رو به من معرفی کرد که اون زمان خوندم، یه مدت حالم بد شد، دوباره برگشتم کتابو خوندم و کم کم دیدم چقدر این کتاب کتابیه که حال آدم خوب میکنه.
خیلی چجوری و... الان من یه اجازه میدیم من یه خورده گیج شده باشم؟ یعنی اگر
بله حتما، بله حتما.
سپاسگزارم، من گیج شدم، متشکرم.
چون واقعا کتابی نمیدونم، ما احساس میکنم که این روند روانیه، یعنی یه جایی باید حالمون بد بشه که حالمون خوب بشه. به فکر جایی باشیم، به فکر راهی باشیم که حالمون رو خوب کنه.
چقدر خوب بود این جملتون. خب
فکر ممنونم. فکر میکنم که شما گفتین کتابی که خوندی، این کتاب بر من این حکم رو داشت و بسیار اتفاقی امسال یه ناشری این کتاب رو من معرفی کرد که دوباره ترجمهش کنم.
چه باحال. خب
و خیلی بر من، آره خیلی تجربه جالبی بود و مخصوصا این ترجمه که دستم گرفتم یه تجربه عجیبی بود. دقیقا همون اتفاقی که سال 77 افتاده بود، حالا دونه به دونه من داشتم کلمه ها رو به زبان اصلی در واقع میخوندم، بعد دونه دونه میخواستم بگم به فارسیش این چی میشه، و حالا اینا به کنار، حال و هوایی که اون آدم در اون شرایط اثر گذرونده چی میشه. بعد هی به خودم گفتم اگر من تو این شرایط بودم چی میشدم.
چقدر زندگی کردین کتاب رو؟ هیچ وقت هم اسمش رو نمیگین الان.
اسم کتاب همونطوری که حتما شنیدین و احتمالا خونده باشین، انسان در جستجوی معنا.
اوه عجب کتابی. یعنی
خیلی ممنونم. خیلی امسال ما سال سختی داشتیم به خاطر کرونا، حالا تمام مسائل به کنار، کرونا خیلی حداقلش مرگ‌های فراوانی در اطرافمون تجربه کردیم، چیزی که اصلا دست ما نبود.
آره نبودن‌های بسیاری رو دیدیم.
بله و متاسفانه یه جاهای شبیه همون آشویتس بود، یعنی آدم‌ها اصلا نمی‌فهمیدن تو چه گیری افتادن، نمی‌دونن اصلا چیه.
بله و هیچ در و هیچ بیرون رفتی هم برای خودشون متصور نمی‌شدن. این اتفاق خیلی اتفاق عجیب و غریبی بود. توی این ایام کرونایی آیا کتاب به شما کمک کرد؟ چه سوال بازم از روی جهالت همه ها سر که خواهم سکوتیم.
نه اختیار داری، خواهش میکنم. من چون کتاب همیشه برام، یعنی حتی زمانی که نمی نوشتم، حتی زمانی که ترجمه نمی کردم، کتاب همیشه کنارم بوده. خدا رو شکر میکنم خواهر برادرای بزرگتر از من همیشه کتاباش، یعنی حتی وقتی خودشون از ایران رفتن یا مثلا ازدواج کردن رفتن از خونه، کتاباشون همیشه توی خونه بوده.
آچه میراث و... خوبیه کتاب. بله، انصافاً بله. قبول دارم این حرف خیلی بله. خوبه، موافقم. ببخشید که بضاعت برنامه ما خیلی از نظر وقت موسع نیست و در شأن نیست، این رو به حساب بزرگواری شما میگذاریم که اجازه میدید ما کوتاه مدت از شما بهره مند بشیم، اما حتما سعی میکنیم که با یه سری عشق کتاب با خودمون در برنامه عشق کتاب همراه بکنیم و قطعا سرکار خانم فرزانه سکوتی هم مترجم چیره دست و زبردست یکی از همراهان عشق کتاب خواهد بود. تمام قد به احترام شما میستم و امیدوارم که به زودی این کتاب محترم رو به ترجمه شما ببینیم و از تجربه زیسته شما لذت ببریم انشاءالله. البته قول میدیم که در عشق کتاب هم معرفیش بکنیم به زودی.
خیلی دوست دارید، ممنونم ازتون، خوشحال شدم از اینکه صحبت کردم و امیدوارم که همه به عشقشون که کتابه، یعنی اونایی که عشق کتابن به عشقشون برسن.
من امیدوارم همه عاشق کتاب بشن، همه عشق کتاب بشن، همه اونا هم که عشق کتابن به عشقشون که کتاب برسن. ممنون از دعای خوبتون و ممنون از همراهی گرمتون.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم از لطف شما.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خدا
نگهدار. ساده‌ترین اتفاقی که بعد از خوندن کتاب‌ها برای ما رخ میده آرامش و حال خوبه، اما بهتره بدونیم که مطالعه منظم باعث افزایش حجم قشر سفید مغز میشه. یعنی چی؟ یعنی ارتباط بین بخشای جدیدی از مغز رو آسان تر میکنه. اینو من نمیگم، کارشناسا میگن. پس بهتره از این اتفاق فوق‌العاده مفید و سفید به راحتی عبور نکنیم. دومین چراغ برنامه عشق کتاب هم آهسته آهسته به خاموشی میره. اما نه خاموشی از نوع فراموشی، خاموشی که آهسته در دل ما و شما روشن بمونه تا در نوبت بعد از همینجا با عشق، با عشق کتاب در خدمت شما باشم. خدا نگهدار.
دهه 50 خورشیدی، ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرند. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، گزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
یا این جلو؟
آره جلوتر.
گوش بدی؟
میخوام در گوشی بگم.
در گوشی.
نوروز سال گذشته با شوک عجیب کرونا و اعمال محدودیت‌ها آغاز شد و حالا برخلاف اونچه تصور می‌شد، نوروز 1400 هم با اعمال محدودیت‌های ویژه و البته جهش‌های هرچه بیشتر کرونا آغاز میشه.
بیش از یک ماه از شیوع ویروس کرونا در چین میگذره و حالا با وجود تلاش‌های مسئولان مربوطه برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور، کرونا وارد ایران شده.
حالا بیش از یک سال از ورود این ویروس پرخطر به کشورمون میگذره و به نظر میرسه با شروع پیک چهارم کرونا و شدت گرفتن هرچه بیشتر انواع این ویروس، برخی محدودیت‌های ترافیکی، تردد، سفر در شهرهای کشور اجرایی شد. هرچند که ما خوب یادمون هست که سال پیش متاسفانه بسیاری از مردم با رعایت نکردن دستورالعمل به سفر رفتن و نتیجه شد خسارات جانی و روانی بسیاری که خیلی ها رو دچار آسیب کرد.
اومدیم یه تفریح کنیم،
سمت شمال باید میرید که
دور بزنیم، میخواییم بدن این بالا دور بزنیم تو تونل ببینیم. ما
تو ماشین میریم داخل ویلا، از اونجا هم برمیگردیم میام خونه.
من همینو میگم. آمار فوتی های کرونا رو داری؟ علتش میدونی چی بوده که؟ علتش خب یه سری جا ندارن میرن خب خراب میکنن، هر کی جا داشته باشه بره شمال مشکلی پیش نمیاد، برای پیش نمیاد از ویلاش در نگ.
گرچه از آذر ماه سال 1399 اعمال محدودیت‌های تردد شبانه در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌های ایران اعمال شده، اما هنوز شدت کرونا در کشورمون پابرجاست و بسیاری بر این باورند که بهترین زمان برای قطع زنجیره انتقال این ویروس نوروز 1400 و محدودیت‌های دو هفته‌ای.
ورود مسافر رو و تشکیل ستادهای اسکان نوروزی رو در استان ممنوع کردیم. امسال به هیچ عنوان ستاد اسکان نوروزی نخواهیم داشت. اماکن آموزش و پرورش 100% تعطیل خواهند بود. مهمان سراهای دولتی رو تعطیل کردیم. خانه مسافرهایی که سوئیت یا خانه مسافر در اختیار مسافرین میذاشتن، از امروز کلن دستور داده شد که جمع‌آوری بشن و این محل‌ها به هیچ عنوان در اختیار مسافرین قرار نگیرد.
از اینجا میبرن به جای دیگه منتقل می‌کنن، جای دیگه میارن اینجا منتقل می‌کنن. باید کنترلش کرد.
به نفع خودشونه که مسافرت نکنن، با این همه که آمار داره همتون میره بالاتر.
با این حال اما مسئولان و ستاد ملی مبارزه با کرونا برقراری سفرهای نوروزی رو به شرایط ویروس کرونا در کشور منوط می‌دونه. در این میون سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا بعد از آخرین جلسه این ستاد به مصوبه سفرهای نوروزی اشاره کرد و سفرها رو مشروط به وضعیت روزهای باقی مونده تا پایان سال دونسته. ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده که مدیریت سفر ایمن در تعطیلات نوروز 1400 با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. بنا به اعلام او، فعالیت‌ها و خدمات سفر و گردشگری در نوروز 1400 به صورت محدود و کنترل شده است و برقراری سفرهای نوروزی نیز منوط به اینه که وضعیت ویروس کرونا در کشور به مرحله حاد و بحرانی نرسه. به گفته تیموری، کلیت طرح سفر ایمن در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شد و پیش از این قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا این طرح رو تایید کرده. قرار شده که سفرها در نوروز 1400 دستبندی شن که این کار به عهده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. در این میون صحبت‌های رئیس پلیسراه ناجا در نشست تخصصی منطقه فرماندهان پلیسراه استان‌های جنوب غرب کشور در شیراز اینطور مطرح شد.
استان‌های شمالی سه استان: گلستان، مازندران و گیلان، نوار ساحلی جنوبی استان بوشهر، خوزستان، هرمزگان و بخشی از استان سیستان و بلوچستان در بندر چابهار، چند شهر مسافرپذیر از نظر توریستی و زیارتی: مشهد مقدس، شیراز، اصفهان، قم. اینها شهرهایی خواهند بود که محدودیت‌ها ممکن است بیشتر در این شهرها اجرا بشه.
اما دولت مردان هم به دنبال طرح‌ها و شرط‌هایی برای سفرهای نوروزی هستند. واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، گفت:
ما انشالله اگر که بتوانیم وضعیت مناسبی رو در پایان اسفند داشته باشیم، ممکنه که یه سازوکار جدیدی رو برای تعطیلات نوروزی داشته باشیم.
انگار نظارت در مورد سفرهای نوروزی به یک دغدغه جدی برای مسئولان تبدیل شده. رئیسی معاون وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته:
اگر شرایط ما شرایطی بود که وارد فیز چهارم نشدیم و شهرهای که مسافرپذیر هستند در شرایط آبی یا زرد بودند، اون موقع میتونیم این اجازه ها رو کنترل شده بدیم. وگرنه اگر شهر قرمز بشه، خب قطعا مسافرت اونجا ممنوعه، اصلا کسی نمیتونه وارد اونجا بشه.
در هر صورت شرایط سفر در ایام کرونا هر لحظه در حال تغییره. حدود 3 هفته به پایان سال 99 و آغاز سفرهای نوروزی 1400 باقی نمونده. خیلی از آژانس دارن هنوز نمیدونن تکلیفشون با سفرهای نوروزی چیه. مردم هم تقریبا بلا تکلیف هستن، به خصوص اونها که عید نوروز سال 99 رو به امید پایان ویروس کرونا گذروندن و قصد داشتن تا نوروز 1400 اون رو جبران کنه. مسئولان وزارت بهداشت و میراث فرهنگی هم هر کدوم نظری داره. وزارت گردشگری بر انجام سفرهای ایمن معتقده. وزارت بهداشت تلویحاً با این طور سفرها موافقه.